بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که ماه ربیع و اعیاد این ماه بر همه شما مبارک باشه انشاءالله، و خدا انشاءالله همه آنچه که در این دو ماه گذشته از عزاداری و معرفت و پیاده روی اربعین و هر کی قلمن و قدمن و مالن و نفسن هر زحمتی کشته، خدا انشاءالله به احسن وجه ازش قبول بکنه و این اعیادی که در پیش داریم، در ابتدا شروع امامت حضرت صاحب ارواحنا فدا و بعدم تولد پیامبر عزیزمون، ان شاء الله بر همه ما و شما مبارک باشه ان شاء الله. از امروز ما وارد کتاب سیری در سیره نبوی میشیم. حالا اینا حمد بر خیر میکنیم که در ایام ولادت اون حضرت وارد یه بحثی میشیم ناظر به سیره اون بزرگوار و برخی نکات که شاید تا الان کمتر بهش دقت کردیم. این کتاب انشالله در دو جلسه با هم مرور میکنیم که امروز مقدمات و یکی از اون نکات محل تأمل این کتاب بررسی میکنیم. اگر عمری باقی بود هفته آینده انشالله دومین نکته، یعنی امروز بعد از مقدمات میریم سراغ مسئله به نام نسبیت اخلاق و اینکه اخلاق امر مطلقی است یا امر نسبی، و دوم بحث کیفیت استخدام وسیله و همون سوال معروفی که آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نمیکنه، که اون مسئله رو انشالله میذاریم برای هفته آینده و انشالله اون هفته بهش خواهیم پرداخت. بحثمون رو با یه مقدمه آغاز بکنیم. مقدمه که از مقدمات همین کتاب هم گرفته شده سه مطلب رو در خودش داره. یک، دعوت از مختصات انسانه. ما دعوت و تبلیغ و به نوعی ترویج یه فکر، یه نظر، یه الگو رو در میان سایر موجودات نداریم. شاید مثلا این که حیوانات تو زندگی جمعی مثلا مورچه‌ها یا زنبورا یه رفتارهایی میکنن که گویی مثلا دعوت دیگریه. مثلا نمیدونم مورچه‌ها رو دیدین یا نه، یه مورچه مثلا به یه گله شکر میرسه، خب این راه میفته میره، نمیدونم به مورچه های دیگه که میرسه چی میگه، ولی اینو میدونم که خیلی جمع و جور میگه. یعنی یه مورچه به یه مورچه میرسه، همین که کلهشون میخوره به هم دیگه، انگار آدرس شکرها رو بهش میده. خیلی الگوی خوبیه برای اونایی که طولانی صحبت میکنن. خب اینجوری میرسه بهش گفت سلام، خوبی، سلامتی، خانواده چطوره، نمیبینیمه، من امروز یه خبر خوشی برای شما دارم، اون اینه که مقدار شکر پیدا کردم. میگه چه جالب، ما هم چند وقت مشتاق دیدار شما هستیم، چقدر خوب شد دوستت این خبر خوبم دیگه دیدیم، حالا شکر کجاست؟ می کاغذ برام امرات. میگه آره یادداشت کن، یادداشت کن استاد باشه همین نه اینجوری گفت، آره یاد بگیرید. حالا ما میرسیم به سلام، سلام چطوری، خوبه، تو چطوری، سریعتر حرف بزنی، چقدر شل حرف میزنی، وقتو چرا هدر میدی؟ حتی بعضی از این مثلا خوبی زنده چکار کنی فلان، اینجوری هم مثلا نماز خوندن نشونه. شاید مثلا میدیم یه مورچه مورچه های دیگر رو دعوت میکنه، مثلا بیاین شکرها که پیدا کردن با هم بخوریم. این دعوت مد نظر نیست. اونی که مد نظره یه چیزی تو مایه های تبلیغه، ترویجه، ارائه الگوی، معرفی الگوی، این مد نظره. این دعوتی که از مختصات انسانه سه نکته در موردش قابل توجه. یک، انسان ها کمال دارن. تو این دعوایی هست، یعنی کسی هست انقلت داشته باشه اینجا؟ آره؟ نه، ما کمال داریم. حالا دعوا سر این که کمال ما دقیقا چیه، اون باش برای یه دیگه. دو، کمال انسان ها قابل شناخته. ما انسانیم و میخواییم به کمال برسیم. اون کمال چیه؟ از شرمنده در موردش خیلی بحثی مطرح نش، اینجور نیستش. کمال ما قابل شناخته. ما میخواییم چی بشیم؟ چی؟ میخوام چی بشیم؟ یک کلمه، آدم. من میخوام آدم بشیم. نه آدم که الان هستیم دیگه، آدم نیستیم. این آدم اون آدم؟ اگه آدم به معنی موجود دوپایی که مثلا حالا اهل فکر و اینا هم هست که خواره هستیم همه آدم. که رومت قبلا میگفتن که عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. گفتن بعد گفتن نه آقا، عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. شعرش رو حفظیم الحمدلله خوبه، همه در جریم که اینا عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محاله. خیلی سخته. یه وقتی سال 70 و 9 فکر کنم نیمه شعبان بود با یکی از رفقا میخواستیم بریم مشهد، خیلی مشتاق بودیم بریم مشهد. رفتیم راهن، گفتن آقا از چند کیلومتری راهن دیگه آدم متوجه میشد با کم وزیدش که بلیتی در کار نیست. رفتیم سمت ترمینال، نبود و نمیدونم موقع بلیت اتوبوس چند بود، اما یه مینیبوس اومد گفت نفری 20,000 تومان میگیرم میبرم، یعنی مثلا شاید نمیدونم 4 برابر 5 برابر اتوبوس مثلا شاید بیشتر میبرم، اونم مینیبوس، یعنی تدلخ، یعنی قطعا ما میستیم مشهد دو روز اینجوری چیز بودیم، مثلا برنج میریزن که پاکشه توی سینی، نه این حالت اینجوری همونا. بعد گفتم نه این میخوان دیوانه که نیستیم که. آقا اومدیم دانشگاه تا سحر ترمینال بودیم، به معنای واقعی کلمه حالمون گرفته شده بود. اومدیم و مثلا خوابیدیم چند ساعت و بیدار شدیم. من یادم اومدم برم سمت مسجد، یه روز مونده بود به نیمه شعبان. خب مناسبت هم میشه خیلی میان برای فیلم برداری و گزارش دانشگاه ما، اما دست میان دیگه، چند نفر پیدا میکنن چند تا گزارش میکنن. هیچ وقت هم من نمیرم، یعنی هر چی آقا خواهش میکنم فرام میگه، بعض از رد میشه مثلا دانشجو واسه میگه آقا ایشون استاد میگه آقا خواهش میکنم جناب استاد فرام میگه هم دانشجو خوبه جناب دانشجو خوبه. آقا اون روز از یه رای اومدم یه جایی واسه اینا گفتم آقا تاش بیام برام مصاحبه کنم، آقا ممنون حالا حال ما هم گرفت. رد شدم رفتم نماز و نهار، برگشتم توی راهرو مانندی این دوربین آورد منو گیر انداخت، یعنی یه راهروی بود رد می‌شدی دستش مثلا طرف اینجوری می‌کرد دیگه نمی‌شد کنارش رد چی. این توی فضای خیلی مثلا بسته‌ای پشتم دار و درخت و اینا میکروفونو گرفت جلوی من، با اینکه شاید فهمید من همون کسی هم که یه بار از یه جا دیگه رد شدم مثلا صحبت نکردم، میکروفونو گرفت گفت آقا همین الان امام زمان اگه شما برسه بگه یه دعا بکن که مستجاب بشه، یه خواهش از من داشته باش، چی می‌خوای؟ این نگاهی کردم گفتم که میگم دعا کنه آدم شم. آقا ما اینو گفتیم و رد شدیم، رد خودم بودم کله پوک گیر میده. آقا رفتیم چند تا بخش خبری اینو پخش کردن، من نگاهم به افق بود، نگاهم کنم آدم شم. آقا یکی معنویتی دید، هر کی ما رو دید گفت آقا ما تحت تاثیر قرار گرفتیم، یعنی یک بساطی درست شد سر این که حالا ما دلمون از کجا پره. همه گفتن نه این الان ایام نیوه دل برای آقا تنگه، آقا چی دو بلیت بودیم ما، یک بساطی شد اون موقع که آقا آدم شیم. مثلا گفتن دعا میکنم آدم شیم، گفتن ترکوندی ما قل و دل واقعا خیر الکلام، یعنی کوتاه بود و پرمغز اون قضیه سوختن بود، سوختن همه شروع کرد آب جوش بود سوختن. خیلی خلاصه چیز شد. بله بریم اگه اینقدر بیکارین فکر کنم نیمه شبان 78 بودی 79 یکی از این دوتا. خب چقدر وقت زیاد داری شما؟ بله دیگه چه کار بکنین دیگه، وقتی کمالات درک نمیشه همینه دیگه. عرض کنم که آره یک بساطی برای ما درست شد اون موقعی که آدم شدن و اینا، خیلی اونا رو به افق برای آدم شدیم. کمال انسان قابل شناخته، یعنی همه میدونیم میخواییم آدم شیم، از این که هستیم یه پله بریم جلوتر. آدم شیم دقیقا هیچی نماز بخونیم؟ گفتم نونور نشو، هیچی نماز بخونیم، آدم باش. این همیشه تشخیص بده بهترین وظیفه چیه. یعنی بعضی وقتا آدم دلش ضعف میه برای اینکه 30 ثانیه خدمت پیغمبر برسه. یعنی پیغمبر چجوری دینداری میکرد؟ یعنی دینداری پیغمبر به چی بود؟ پیغمبری که نمازش اونجوری اول وقته، بعد منشش چیه؟ بعد تعبدش چیه؟ بعد مردمداریش شکلیه؟ بعد اخلاق مداریش شکلی؟ همه چی با هم. حالا یه قرائتی از تواضعش بود، یه قرائتی تعریف کنه، قرائتی که یه جایی رفتم مهمون بودم، گفتم براتون رفتم وضو بگیرم، حالاشون از تواضعش تعریف میکنه، اما مثال خوبی میزنه که بگه من دینداری رو نفهمیدم. حالا من میگم کاش انزای قرائتی دینداری رو فهمیده بودم. خواهد بگه که بیا این مستحب عزیزم یه ذره مجموعی نگاه کن، این مستحب به یه پیرمرد این همه پله اومده پایین، یه حوله آورده. یعنی اصلا چجوری فکر میکنیم که آقا مصحبه که آب به دست خوش بشه، بعد این پیرم مثلا اینجوری گردنش کرد توله رو برده، مصحب نیستش که یه آدم رو اینجوری آسفالت نکنی، این مصحب نیست، تک بعدیه یه سمتی داره میره. کمال انسان قابل شناخته، سه امکان دعوت دیگران هم داره. ما اگه فهمیدیم خوبی چیه میتونیم بقیه رو دعوت کنیم. آره آقا من نوعی من نه عجل بیمارستان رد میشم تا چشم بیمارستان میفته، مثلا یه حمد شفا برای همه بیمارا از جمله بیماری این بیمارستان میخونم. اه واقعا آره شالوف داریم رد میشیم اجازه دو ماشین دیگه دست تموم شد. خدای همه مرزای شفا بده از جمله مرزای بیمارستان. یکی از رفقای من گفت پدر بزرگ من روزنامه میگرفت، این روزنامه رو که میگرفت صفحه این عکسای تحریم و اینا رو میگرفت یه دست میکشید رو اینا رو تمام این اموات برای همشون یه حمد سوره میخوند. بعد این آدم خب اما تأثیرش چیه؟ یه نفر بگه وزن این کار چقدره؟ هیچ کی نمیتونه بگه، چون یه باری میری، چون این کار که دیگه توش ریا و چیزی نیست. برای یک سری آدم خوندی که مردنش دونش نمیشه، این نیست که مثلا برای نفر خوندی حالا پسرش دیده مثلا فردا ما رو دعوت کنه بگه خونه ما شفتالو بخور، خب این که نیستش که، خیلی خالصه. بعد میری میگن خب همه کارات پره، تو همش بازی داشتی، اما یه دونه کارت که اینجوری میکردی اون توش بازی نبوده، اون قبول. ما میتونیم همدیگر رو دعوت بکنیم به کار خوب. خب یعنی بگم فهمیدم خوبی اینه، این خوبی رو شما میتونی انجام بدی. امکان دعوت دیگر، این مختصات انسانه. مثلا شیرا همدیگر رو دعوت نمیکنم، مثلا این جایی پیدا کردم خرگوشای چاق و چله‌ای داره، مثلا به این صورت به سمت کمال شاید برای خوراکی همدیگر رو دعوت کنن. این یک. دو، ضرورت بررسی دعوت‌های سه‌بعدی. دعوت سه‌بعدی یعنی چی؟ یه نفر بگه دعوتو با چه شاغول هایی میشه سنجید که این دعوت چقدر وزن داره؟ چه؟ آفرین. عمق. برکت. سه تا ویژگیه: زمان و مکان و عمق. یه دعوت رو میخوایم وزن بدیم بهش، به سه تا چیز باید دقت کنیم. یک، زمان یعنی چی؟ چقدر در بستر زمان عمر کرده. دو، مکان چقدر وسعت و گسترش پیدا کرده، مکانی جغرافیایی. سه، عمق براش به عبارتی براش چقدر افراد حاضرن مایه بذارن، خرج کنن، جون بدن. این انشاءالله تو جاذبه دافع میرسیم. یعنی یه وقتی محبت و جاذبه یا دافعه و اون حالت زدگی میتونه تا جایی پیش بره که چه زمانی چه مکانی با چه شدتی یه آدم نسبت به یه موضوع واکنش نشون بده. عمق زمان و مکانو، یعنی وقتی زمان و مکان و عمق تو جاذبه دافعه میگیم، اونا که پیاده روی اربعین رفتن احساس میکنن این بحث را قبل از این که بفهمن دیدن. یه وقتی ابو سعید و ابو علی سینا رسیدن به هم، ابو سعید ابو الخیر و ابو علی سینا، خب ابو سعید میدونید که حکایت معروفش همون جریانی که رفت سخنرانی کنه شنیدین؟ ابو سعید رفت سخنرانی کنه، مثلا این مسجد جامع بزرگی بود، مردم نشسته بودن خیلی شلوغ بود، اون کسی که اونجا مثلا خادم بود متولی بود رفت به سمت منبر گفت هر کی هر جا هست یه قدم بیاد جلوتر. ابو سعید حالا یه نقل اینه که هنوز نرفته بود رو منبر، اینم که رو منبر بود میخواست شروع کنه، وقتی این جمله رو گفت شرکت گریه کردن و اومد پایین. گفتن صحبت چی شد؟ گفت تمام چیزی که میخواستم بگم این فرد توی یه جمله گفت. گفت هر کی اجازه است یه قدم بیاد جلو. ای خیلی حرفش عمیقه، هر کی اجازه است یه قدم بیاد جلو. هر کی از اون فضایی که درش قرار گرفته یه سانت دو سانت نیم مد یک مد یکم بریم جلوتر، یکم خوبتر شیم، یکم آدمتر شیم، یکم بندهتر شیم. همین، من میخوام چه حرفی بزنم؟ دو ساعت حرف بزنم اخلاق فلان؟ خب بسیار خوب، همون انجام بده دیگه. این ابو سعید یه دیداری داره با ابو علی سینا، اینا با هم رسیدن و حرفاشونو زدن، ابو سعید رفت اومدن به ابو علی سینا گفتن این ابو سعیدو چطور دیدی؟ گفت هرچه من میبینم، هرچه من میدانم او میبیند. خیلی حرفه ها، هرچه من میدانم او میبیند. حق الیقین کجا؟ علم الیقین کجا؟ اصلا با هم قابل مقایسه نیستن که او حالا حق الیقین یا نه حداقل عین الیقین خیلی او جلوتر از اینه. این میداند، او میبیند، یه داره حقیقتش رو مشاهده میکنه. این که عمق و زمان و مکان یه محبت تا کجا میتونه پیش بره؟ نگاه کنید این پیاده روی اربعین، این پیاده روی مظلوم اربعین حتی تو رسانه‌های ما. بله ما قبلش هم میگیم، اخبار نشون میدیم، اینا همه آشی است. از خودشه، از 20 تا 30 تا 50 تا مستند از اربعینه، از مهران که از کشور اروپایی میان موکب میزنن. اصلا من رومانی مسلمونم نیستم، حالا برای چی اومدی شما؟ ببخشید الان شما چه کاری اینجا؟ بگو. بعد نمیدی پیاده روی اومده موکب زده، میگه قم نمیری؟ میگه نه دیگه، من همینجا هستم خدمت میکنم به زواره. آخه تو از اربعین چی میفهمی؟ حسینی هست. گفتم خب ما دیگه اومدیم برون. من احساس میکنم اصلا نمیفهمیم چه اتفاقی داره میفته. انشالله البته این اتفاق به اتفاق منجر میشه، بعد اون موقع خوب میفهمیم چه اتفاقی داره میفته. اما اینا الان متوجه نیستیم چی داره میشه، فقط میفهمیم اتفاق خوبه، اتفاق مبارکی داره روی میده الحمدلله. حالا اگه بفهمیم چه اتفاقی داره میفته، شاید یک کاری بکنیم اون اتفاق خوبتر و کاملتر و زودتر بیفته. ها خیلی اربعین قابل مطالعه است، ولی خب کم بهش بعد دیگه اربعین تمام شد. خب تمام شد، خب محصولات که از اربعین تولید شده الان بیارید ببینیم اربعین کیا اومده بودن، چرا اومده بودن، چه جوری اومده بودن، اونجا چه کار کردن. یه بعضی وقتا یه موج دعوت انقدر قویه بعضیا مجبورن باشن راشن، مجبورن. یک نفر جرأت بکنه یه شرط، حالا یه نفر ممکنه جایی چیزی بپرونه، اونو ول کن، بالاخره خوشحال همینجا هست. اما یه اتفاق میفته همه ولو نخوان باید باهاش، نمیشه با این هم، یعنی امران نشی این داره میره، پرتت میکنه بیرون، میخوری در دیوار، مغزت میپاشه کف خیابون. بعد یه کاری بود، دعوت‌های سبعدی تو زمان تو مکان و تو عمق گسترده میشن، طولانی میشن، بعدم میرن مغز استخون افراد. این خاصیت از کجا در میاد؟ نکته سوم که اینو کامل میکنه، حواسمون باشه موج و دعوت عظیم ما رو از موج و دعوت زنده غافل نکنه. موج و دعوت عظیم چیه؟ یه حرکت را میفته بسیار چی؟ پرسرصدا و شدید، غلیظ، میگیره، میبنده، میان، میره، شلوغ، خیلی شلوغه. این موج عظیمه. خب موج عظیم گاهی اوقات خیلی عظیمه، اما کوتاهه. یعنی بعد از مدتی با همون شدتی که اوج میگیره با همون شدت هم چی؟ افت میکنه. نقطه فرود فواره کجاست؟ همون نقطه اوجشه. یعنی این آب میره بالا، همون جایی که نقطه اوجشه شروع فرودش هم هستش. یه موج عظیم میتونه موجزنده. آقا موجزنده اصلا چیه؟ موجزنده یعنی یه دعوت، یه موج اتفاق میفته، شاید در ابتدای حرکت خودش عظیمم نباشه، ولی هرچی میان جلوتر هی گسترده تر میشه، هی جدیتر، عمیقتر، مؤثرتر، پروپیمونتر. لذا رابطه موج عظیم و موج زنده از نسب اربع کدومه؟ زنده و عظیم رابطهشون چیه؟ نسبتشون نسب اربع چیه؟ سوال خوبیه. تساوی و تباین و امخصوص منوش و امخصوص مطلق. هاج زنبور عسل رو دیدین؟ دنبال مادرش میگشت اون. ببینید هیچ کس اینجا علوم انسانی، الهیات، خدا، پیغمبر، دین، بله های مهندس هم یه مسلمون رابطه تبایر که و تباینه مطلق هم است. ببینید با مثال خیلی ساده بگم، یه موقع دو تا مفهوم رو در نظر بگیرین، انسان، حیوان ناطق. مصادیق انسان با مصادیق حیوان ناطق رابطهشون چیه؟ اینا همینان و اینا همینان، دوتا دایره میفتن رو هم، به این میگن چی؟ تساوی. دوتا مفهوم تمام مصادیقش با هم یکی هم. حیوان ناطق یعنی موجودی که زنده است و اهل فکره، نه اینکه حرف میزنه، چون توتی هم حرف میزنه. تساوی معلومه؟ دوتا مفهوم که دقیقا رو هم میفتن، مصداقی خارج از هم نداره، این میشه تساوی. دو، انسان و سنگ نسبتشون چیه؟ هیچ کدوم از مصادیق انسان سنگ نیست، هیچ کدوم از مصادیق سنگ انسان نیست، این میشه تباین، بینونت. دو تا چیزن، نه تضاد خودمون، تضاد و تناقض، تباین رو فرق میکنه تو منطق. تباین معلومه؟ دو تا مفهومی که هیچ مصداق مشترکی ندارن. سه، میگیم حیوان و میگیم انسان. رابطه حیوان و انسان چیه؟ هر انسانی حیوان هست، ولی هر حیوانی انسان. برخی حیوانات انسان هستن، برخی حیوانات انسان نیستن. مثلا شیر و پلنگ و اینا هم حیوانن. انسان هم حیوانه، ولی همه حیوانات انسان. اما همه انسان ها حیوان هستن، حیات دارن. این میشه عموم و خصوص مطلق. یکی عامه، یکی چیه؟ خاصه. معلومه؟ یه وقت عموم خصوص منوج، مثل انسان و سفید. بعضی انسان ها سفیدن، بعضی انسان ها سفید نیستن. بعضی سفید ها انسانن، بعضی سفید ها انسان نیستن. مثلا برف سفیده ولی انسان نیست. انسان ها بعضی سیاه‌پوستن. پس برخی از مفاهیم انسان با برخی از مفاهیم سفید یکی‌اند. انسان مفاهیم جدا داره، اونم جدا داره. درسته؟ انسان های سیاه انسانن ولی سفید نیستن. انسان های سفید هم انسانن هم سفیدن. اند سفیده ولی انسان نیست. این میشه عموم خصوص منوج. یعنی بعضی جا با هم چی هن؟ مصادیق مشترک دارن، مصادیق جدا هم دارن. معلومه؟ خب حالا موج عظیم و موج زنده رابطه شون با هم چیه؟ عموم خصوص منوج. میگن چهارمیه، اسمش هم نمیگن. همین چهارمی چی بودم اینه. عموم خصوص منوج یعنی چی؟ بعضی از موجهای زنده که در طول زمان، زمان و مکان و عمقشون گسترده میشه، اولش عظیمن، برخی اولش عظیم نیستن. برخی از موجهایی که اولش عظیمن بعدن زنده میشن، ولی بعضی با این که عظیمن زنده نمیشن، بعد از مدتی افول میکنن. پس رابطه شد چی؟ انخصه منوج. یعنی برخی از موجهای زنده عظیمن و عظیما زندن، بعضی زنده ها عظیم نیستن، بعضی عظیما زنده نیستن. معلومه؟ خیلی خوب. نسب اربعم یعنی نسبت‌های چهارگانه. خب میگیم برخی اوقات یه حرکتی اتفاق میفته خیلی پر تمطراق، اما افت میکنه. لزوماً هر حرکتی که اولش خیلی سر و صدا داره چشم تو رو خیره نکنه. ممکنه یه موجی اولش عظیم باشه ولی از عمق لازم برخوردار نباشه، بعد از مدتی افت کنه. خیلی از جنبش‌های اجتماعی و اینا این شکلیه. از اون ور یه موجی در ابتدا خیلی سر صدا نداره، ولی بعد مدتی کم کم خودشو نشون میده، هی گسترده تر، عمیق تر، در زمان طولانی تر، در مکان گسترده تر. به نظر شما موجی که شهید مطهری را انداخت زنده بود یا عظیم یا هر دو یا هیچ کدوم؟ زنده بود. عظیم هم بود؟ بود؟ نه. شهید مطهری ابتدایی که راه انداخت موج و دعوتش عظیم نبود. بعضی از سخنان شهید مطهری توی جای مسجدی مثلا این سری آدم بودن، شاید نصفشون پیرمرد، ولی هرچی اومدیم جلوتر چی شد؟ هی گسترده تر شد. چرا؟ چون عمقش زیاد و خوب بود. خب از این مقدمه بگذاریم، بریم سراغ استعمال سیره. این که ما میگیم سیره نبوی، این سیره یعنی چی؟ کجا استفاده شده؟ معناش چیه؟ سیره در چهار جا به کار گرفته شده که ما این چهار جا رو ببینیم. اول در لغت. به جهت لغوی سیره یعنی چی؟ به جهت لغوی رفتن، راه و روش، سریان و جریان، هیئت و حالت و شکل و شمایل، همه اینا در معنای سیره چی؟ گفته شده. به جهت لغوی وقتی نگاه میکنیم سیره رو تو کتب لغت میزنیم، همه اینا میاد، رفتن، راه و روش، سریان و جریان، هیئت، حال، همه اینا به معنای سیره اومده. دوم در اصطلاح روایات، میریم سراغ کتب حدیث و کتب روایی. اونجا دو تا معنا برای سیره اومده، روش و سبک فردی، سیره فردی یه فرد، روش و سبک اجتماعی، سیره یه قوم، یه ملت، یه گروه، یه قشر، یه صنف. توی اصطلاح روایت هم به روش و سبک فردی سیره گفته شده، هم به روش و سبک اجتماعی، سیره فلان قوم و سیره فلان فرد. توی روایت این اومده. سوم در اصطلاح فقها، فقها ما تو کتاب های فقهی که نوشتن سیره رو به این معنا به کار بردن، جنگ و طرق جهاد، راه های جنگ و جهاد. اینا خیلی بحث استدلالی نداره، فقط دارم میگم که سیره کجا به کار رفته تا به معنای خود سیره برسیم. و به نگارش زندگی نامه بزرگان و علما هم گفته شده. مثلا میگن سیره ابن هشام، شنیدین؟ سیره ابن هشام یعنی چی؟ یعنی زندگی نامه ابن هشام، این آدم از اول تا آخر چه شکلی بوده؟ که حالا بعد عرض میکنم که میگن سیره ابن هشام، مثلا میشه سیره غلامی هم نوشت؟ شاید بشه شاید نشه، لزومن شاید همه سیره نداشته باشه. اینا جاهایی که سیره به کار رفته تو لغت، تو روایت، تو کتابای فقهی و در مورد زندگی بزرگان علما. اما معنای سیره چیه؟ اون معنایی که ما میخوام در موردش با هم بحث بکنیم. معنای سیره ریشه‌ش رو اول ببینیم بعد معناش رو به دقت بررسی کنیم. ریشه سیره سیره. خب سیر به چه معناست؟ وقتی میگیم سیر یعنی چی؟ یعنی حرکت و جریان داشتن، یه چیزی سیر داره. سوال، ما کدوممون سیر داره؟ همه ما، هر موجود جانداری چی داره؟ سیر داره. خب اما این ریشه سیر سیره و همه آدم ها که الان محل بحثمون سیر دارن، همه آدم ها سیره هم دارن؟ ببینیم معنای سیره منطق عملی ثابته. منطق عملی ثابت یعنی چی؟ یه توضیح بدیم. اسلوب معنادار و قابل الگو برداری حاکم بر رفتار. رفتار که میگیم به این معنی که گفتار و رفتار و کنش و واکنش و همه چی. ببینید ما مثلا حضرت امام رحمت الله علیه میگیم آقا این آدم سیره داره یا نداره؟ صبر کن، سیره چی؟ میگن سیره سیاسی. صبر کن، آیا بر هر گفتار و رفتار و کنش و واکنش سیاسی امام رحمت الله علیه بر کلش، از اون ابتدایی که او رو میشناسیم، از زمانی که امام بلند میشه میره دیدن آقای مرحوم آیت الله کاشانی، که آیت الله کاشانی بعد از اون جریانات کودتا و اینا خیلی مورد ظلم قرار گرفتن و به نوعی ایشون محبوسن و براشون مراقب گذاشتن، و قبلش تا زمانی که امام قطعنامه رو میپذیره و اون چند ماه آخر شاید مهمترین حرفاشو میزنه. بعضی وقتا بچا میگن آقا این صحیفه خیلی طولانی، ما حال نداریم بخونیم. اگر کسی خاص امام بشناسه حال نداشت کل صحیفه رو بخونه، این برهه رو بخونه تابستون 67 تا خرداد 68 که امام از دنیا رفت، همین تیک آخر، آخرین صحبت های حرف فرد. یعنی چی؟ یعنی کاملترین و دقیقترین و پخته‌ترین حرفایی که او داشته. نگاه کنید امام کی بوده، مثلا موضعش تو حوزه‌های مختلف. خب گفتیم سیره سیاسی امام، حالا نگاه کنیم ببینیم امام از اولش چه شکلی بوده. مثلا نگاه میکنیم ببینیم او صحبت میکنه میگه ما تسلیم ظلم نمیشیم، ما اهل ساختن نیستیم با کسی و زد و بند نیستیم، جونمون هم گرفتیم کف دستمون. بسیار خب، حرفاشو شنیدیم. بعد یه اتفاق میفته، یه باری میبینیم امام اینجوری میکنه آقا من دستگیر کنیم، حالا ما یه چیزی گفتیم به شاه بگیم، بابا امام گفته ما ارادت داریم، حالا من یکم اعصاب و مزاج یه چیزی میگم شما جدی نگیر. ما میگیم این آدم سیره نداره، حرفاش با هم نمیخونه. یا نه همه حرفای امام حزب اللهی آقا جهاد ظلم و داغون میکنیم فلان شاه باید برود، میبینیم اما یه جایی میگیم امام یک راهپیمایی راه افتاده شما شرکت کنید، میگه نه دیگه من نمیام شما برید من این سریال رو ببینم. حرف میزنه ولی اهل عمل، یعنی پای عمل رسید چی؟ جا میزنه. این آدم سیره داره؟ نه. این کی سیره داره؟ یعنی از اون روز اول تا روز آخر هر آنچه گفته، هر آنچه رفتار کرده، هر آنچه واکنش نشون داده، با سکوتش، با حرفش، با قدمش، با قلمش، همش باید یک بو بده، یه بو ازش استثمار بشه و الا سیره نداره. خب حالا امام سیره سیاسی داشته، نگاه کن، آیت الله بروجردی رحمت الله علیه امام رو میفرستن برو دیدن پهلوی دوم بهش پیغام بده. امام میاد قاعده این بوده که دم میدونم کاخ سعدآباد بوده کجا، بعد از ماشین پیاده میشدن و پیاده میرفتن. امام میرسه، نگهبان میگه کی؟ امام میگه که بگو خمینی از طرف آیت الله بروجردی. اون به داخل میگه همچی کسی، میگن خب بیا. به امام میگه پیاده شو. امام میگه من پیاده نمیشم، تو اون جلو اون کلی راه با ماشین باید بریم. چون میدونسته، امام میدونید که نوجوان بوده، راه میافتاده میاد تهران قم، میومده تهران، میرفته مجلس، اون بالای مجلس مینشسته مرحوم مدرس رو نگاه میکرده از اول تا آخر. میدونید که عشق امام شهید مدرس، عشق آقا شهید نواب. خب امام توی چند سنش 17 سالش بوده، میومده مینشسته اون بالا مرحوم مدرس رو نگاه میکرده. مرحوم مدرس یعنی یه تیکه جرأت که یه آدم هم بهش متصل کردن. رضا خان تو پلهای مجلس میاد پایین، میسته به مرحوم مدرس میگه چی میخوای تو؟ ای جمهوریت میارم فلان، نمیدونم فلان. چی میخوای تو؟ هر چی میارم مخالفت میکنی. شاید مدرس این نگاهی میکنی، میگه میخوام تو نباشی. در مقابل اون قلدری که وزراشو با چوب میزده و فوش میداده، یعنی من هر وقت میخوام رضا خان رو دست کنم، یعنی چی که مثلا نفر اول یه مملکت وزرا رو بزنه، هیئت دولت که پیش آقا میرن چشام میبندم تصور میکنم مثلا آقا را بیاد یک دونی سیزی به رئیس جمهور بزنه، اصلاشو برداره بزنه کله وزرا، چقدر خنده داره. نفر اول میاد این کارو میکرده. در مقابل این موجود، در مقابل این موجود شاید مدرس میخوام تو نباشی. و بعد یه جای شاید مدرسش میگه ببین هر چی شلوغ میکنی شلوغ کن، من میمیرم تو هم میمیری، قبر تو یه جایی که ازش خبر نداره، قبر من میشه محل رفت و آمد مردم. حالا ببینید این کجاست اون کجاست. امام میاد تو شهید مدرس رو نگاه، حالا من نمیدونم امام چجوری نگاه میکرده، گمانم اینه که میشه همجور نگاه میکرده، مثلا این چیه واقعا؟ یک تنه تو مجلس جای رای گیری میکنن، مرحوم مدرس هم کاندیدا میشه چی رای نمیاره، میگه من مخالفم تقلب شد. میگن چرا؟ میگه چون خودم به خودم رای نمیارم، لاغر یه دونه رای داشتم، چرا میگه هیچ رای نداری؟ کتابی هم نبوده تو اون ما الان نشستیم که ما هم اگه بودیم مخالفت میکردیم. شما بودیم مخالفت میکردی؟ آره نه خیلی راستش نمیدونم مخالفت. من به شما از من بودم قطعا هیچ کاری نمیکردم، من بودم هر چی جناب رضا خان بفرمایند میترسیدم. بعد اون آدم امام میرفت اینو میدیده، میان جلوتر میره امام دیدن مرحوم کاشانی، دیدن آیت الله کاشانی. امام میره اونم یه حکایتی داره که دم در میرسه این پیشکار آیت الله کاشانی که اونجا خدمت میکرده، میاد خدمت ایشون میگه که آقا یه کسی اومده شما رو ببینه. آیت الله کاشانی به اون پیشکارشون میگن مگه نگفتم کسی راه نده؟ میگه آقا یه سیدی نفوذ چشمش و هیبتش منو گرفت، نتونستم راه ندم. آیت الله کاشانی میگن بگو بیاد تو. میاد تو، امام بود. امام میان داخل و آیت کاشانی میگه بفرمایید آقا جون، نمیشناخته. میان که امام میگن آره اینجوره، اینجوره وضعیت، و شما عنایت دارید که یه موقع چیز نشه، سوء استفاده نشه از شما. صحبتاشو میکنه امام، صحبتاشو میکنن. آیت الله کاشانی خیلی تعویل نمیگیره، میگه بسیار خوب، خیلی ممنون و اینا. امام بلند میشن برن، دم در به امام میگه که من شما رو جایی ندیدم. امام میگن که مثلا چرا جایی دیدین؟ آیت الله کاشانی میگه شما داماد آقای ثقفی نیستی؟ امام میگن چرا؟ آقای کاشانی میگه بیا بشین، بیا بشین و دیگه چه بده بستونی. و انقدر به شما بگم، وقتی آقای ثقفی پدر خانم امام برای عقد دخترش با امام آیت الله کاشانی رو دعوت میکنه، اومده آیت الله کاشانی وقتی وارد میشه چشش به امام میفته، به آقای ثقفی میگه این اعجوبه رو کجا پیدا کردی؟ با یه نگاه. خب این اعجوبه رو کجا پیدا کردی؟ با یادش رفته بوده. میگه شما داماد آقای ثقفی نیستی؟ امام میگن چرا؟ میگه بیا بشین. تازه حرف گل میندازه که او به امام میگه اینه اینه. خیلی آیت الله کاشانی بعد اون جریان کودتا و اینا خیلی مظلوم واقع شدن. خب این برخورد امام، میان جلوتر تو مشورت دادن با آیت الله بروجردی، تو این که امام به علم میگه خمینی، که گفتم براتون دیگه، علم میگه که همون که جلوت بلند نشد، آیت الله بروجردی یه وظیفه داره، شاه رفته چهار تا تحکم میخواد بکنه، یه جور باید برخورد کنه، امام یه جور باید برخورد. اینا رو قاطی نکنید. پس آقای بروجردی چرا بلند شده؟ یه موقعی در تهران بلند شدن رفتن نجف خدمت شیخ انصاری رحمت الله علیه. شیخ انصاری همون کسیه که کتاب رسائل و مکاسبش رو تمام فقها و تمام طلاب باید بخونن قبل از درس خارج. وقتی از دنیا رفت پول کفن نداشت، خب مرجع واحد عالم تشیع. یه در تهران رفتن منزل ایشون نجف، وارد شدن دیدن این خونه است یا خرابه. شیخ انصاری وارد شد دید اینا دارن نگاه میکنن، گفت نرید تهران بگید رفتیم خونه شیخ انصاری، خونش ساده بود. چرا ملا علی آقای کنی تو تهران انقدر برو بیا داره؟ ملا علی آقای کنی با ناصرالدین شاه رفت و آمد داره، باید خونش با من فرق کنه. اینا رو تندی قاطی نکن. آقای بورژی بچه را بلند شده حزب اللهی نبوده، او یه وظیفه داره این یه وظیفه داره. خب ملا علی آقای کنی کیه تو تهران؟ مولا علی آقای کنی کسیه؟ ناصرالدین شاه بلند شد به اوان انصارش، از تهران رفتن بیرون برای یه کاری. یه ذره رفت برگشت به سمت دروازه تهران، به اطرافیانش گفت برگردیم. گفتن کار داشتیم قرار بریم. گفت برگردیم میترسم مولا علی آقای کنی بگه دروازه تهران رو من ببندن رام ندن. یعنی یه مرجع تو تهران بوده، ناصرالدین شاه مثل بناری ازش میترسیده. خب این مولا علی آقای کنیه. شیخ انصاری میگه مولا علی آقای یه وظیفه داره، من یه وظیفه دارم. امام اینو نشسته، شاه میاد، کار ندارم. 1340 میشه اطلاع بروجهی رو دست میدیم رحمت الله علیه. امام دو تا نامی میسته به شاه، اعلی حضرت محترمانه آدم باش. خب همون پیغامی که ما در نیمه شعبان دادیم، امام سال 40 بوده، آدم باش. این آدم باش شاه باد تو دماغش افته، حالا میگه خوینی کی نام میسه؟ نه حدسه میزنه که همچین گرفتاری داره برای خوش درست میکنه. بعد امام وای میسه. روزی که به فیضیه حمله میکنن اونجوری تلوار از بالا میندازن، اینا با سر میخورن زمین شهید میشن تو فیضیه. آقا و آقای هاشمی و دیگران میگن خونه امام بودیم، التماس کردیم امام از این خونه بری، اینا ممکن از فیضیه بیان اونجا. امام گفت تو این خونه تکون نمیخورن. تکون نخورد، ما خواستیم در خونه امامو ببندیم. امام تشه زد باشی در میبندین، در خونه شو نذاش ببندیم، در باز باشه. خب میام جلوتر، امام میگیره کتابای اجتماعی راهنمایی، یادتونه تاریخ راهنمایی یه عکسی از امام دارن از قم میارن، یه عکسی تاریخ از کنار ماشین انداختن امام تو ماشین نشسته، بود تو کتاب شما؟ تو کتاب ما هم بود. اون کسی که چه اشتراکی واقعا تو کتاب ما هم بود، خب کتاب تاریخ دیگه. و امام اون دفعه تبیید کردن، دفعه بعد پادشاه شده، خب همش تبیید شده دیگه. این بازی ایران و استرالیا بود که دو دو شد، ایران رفت جام جهانی. چی میگین؟ بله سال 76 بوده. شما کجا بودین؟ 76 شما احتمالا میشه 18 سال قبل برخاتون دیگه احتمالا. آره بس اینجا دیدم داریم، بالا 90 هم داریم. بعد این بازی رو هر سال پخش میکردن چند سال، 8 آذر بود فکر کنم. چیکر ما اون موقع مشهد بودیم، خدا عزیزی هم خونش پشت خونه ما بود، رفته بودن بابا اینو رو دوش تا حرم. اصلا یک وضعی بود خدا کلی خلق الله چیکار میکرد. خیلی بازی به یاد ماندنی بود. اون موقع فوتبال ما هم فوتبال رو مثلا نبود که فوتبال دو میدانی باشه. بعد اون وقت این بازی رو چند سال 8 آذر نشون میدادن دوباره تلویزیون. یه بنده خدا میگفت انقدر این بازی رو نشون میدن تا ما بالاخره ببازیم. گفتیم عزیزا این همون بازی، یعنی هرچی تکرار بشه همون دو. گفت اینقدر اینا نشون میدن تا 2-1 ما ببازیم. حالا کتاب تاریخ ما با کتاب تاریخ شما یکی بوده دیگه. تو اون حرکتی که امام دارن قم میارن تهران، این خود این سربازه نقل میکنه، میگه من نشسته بودم تو ماشین، دو تا سه تا ماشین دارن امام میارن سمت تهران، همه هم مسلم. من نمیدونم این شاه نادون چرا همون وسط راه تهران قم یه تیر خلاص به امام نزد، همونجا امامو دفن نکرد. اینم از کار قطعا کار خدا بوده. بله تو را میگه من نشستم کنار امام، دستم سلاح بود میلرزید. اما بعدش شد مثلا پسرم شما چرا نگرانی؟ مثلا خطر متوجه شما نیست، نگران نباشید آقا، الان ما شما رو یا شما ما رو. برای چی این شکلیه؟ میارنش تهران، میگن آقا کوتا میای. امام میگه من و کوتا، آیت الله مرعشی، آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله که از مراجع بودن، ایشون میره دیدن امام، مصاحبهش از تلویزیون پخش شد. میاد بیرون میگن آقا امام چی گفت؟ میگه من اول بگم هیچ کدوم از ما جرأت آقا رو نداریم. این عبارت آیت الله مرعشیه که میگه من چند بار خدمت حضرت صاحب احوان فدا رسیدم. میگه هیچ کدوم از ما جرأت آقا رو نداریم. آقا به من فرمودن کسی اگه میخواد برای من کاری بکنه راه منو ادامه بده، کسی شفاعت از من نکنه پیش شاه. این جمله ایشونه. آقا تو زندان بذار شفاعت کنیم بیرون مطلقا. تبعید کردن. امام که به ترکیه تبعید میکنن، اونجا میان روز دوم سوم، دیدین عکسای امام با پالتو ایناشون دیگه نمیتونستن مؤمن باشن، یه میدونی تو ترکیه اسمش الان خاطرم نی، از این افسره مثلا ارتش ترکیه میاد به امام میگه میخوام شما رو ببریم چند جا رو ببینیم. امام میگه باشه بریم. میبرن، امام میبره یه میدونی، میگه آره این میدون همون میدونیه که ما نمیدونم کلی از این کسایی که تو ترکیه شلوغ کردن و انقلابی گری کردن آوردیم همه رو اینجا اعدام کردیم و تیربارون کردیم و اینا، متوجهی؟ امام یه نگاهی میکنه میگه آره من باید ببینم چه کوتاهی کردم که هنوز زنده. امام بردن اونجا بترسوننش، بگن تو این میدون ما کلی کشتیم، یعنی تو هم اگه بشه میکشیمت. امام میگه من باید ببینم چه کوتاهی کردم که زنده موندم و منو تبعید کردن، چرا منو تیربارون نکردن. پیرو احساس میکنه کلا اشتباه اومد، برگردیم آقا بازی تمام شد بریم خونه. بعد این آدم میره نجف، پسرش شهید میشه، کوتاه نمیاد، میاد ایران بهش زهرا بگه ای بابا ما چقدر سختی کشیدیم، مردم خیلی نامردین، 14 سال ما تو تبعید بودیم، نامرده سال شده چرا من تبعید جان را پیمایی نکردین. من میگه من خانواده شهده چنین، خودم پدر شهیدی آقا. میگه اینجا این جوکایی هم که میسازن هست، یه نمونهشو بگم حالا بس ما نیست. تا آقا امام تو بهش زهرا گفت آقا برق مجانی میشه، مجانی نشد. اینه که از این دروغای گنده تاریخی که تو همه شما بزنید آب و برق بقیهش میاد، 50,000 تا سایت فحاشی به امام. امام تو بیستر من هم فیلمشو تعقیب کردم، هم نسخه اولیه صحیفه امام و صحیفه نور رو دیدم. امام تو بیستر مطلقا هم چه حرفی نمیزنه. خب هر که میگه من شنیدم بودم دروغ میگه. امام بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه به دولت موقت، دولت موقت مهندس بازرگان میگن آقا تازه انقلاب شده، یه اخشاری خیلی ضعیفن، برای اینا یه فکری بکنید. در 8 اسفند 1357، یعنی چند روز بعد از پیروزی انقلاب، آقای عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت میاد اعلام میکنه که ما در هیئت دولت تصمیم گرفتیم آب و برق و حالا گاز خاطرم نیست، این برای اقشار ضعیف به صورت موقت چی باشه؟ مجانی باشه. امام در 10 اسفند میان میگن درسته که ما گفتیم آب و برق و گاز برای گروهی مجانی، اما ما برای آب و برق و گاز مجانی انقلاب نکردیم، ما انقلاب کردیم که آدم شیم و آدم درست کنیم. شما ببینید چجوری یه دروغ تاریخی ساختن، نسل به نسل هم تکرارش میکنن. من این که عرض میکنم رفتم تو آنفیا خالدون شو دیدم، هر کس هم به من میگه من خودم به اشتراک بودم، امام اینو گفت، مطمئنن یک عدد سیلی از من دریافت میکنه با من دروغگو. نه تو فیلمش هست، فیلم اصلی نه، این فیلمای آقا یه تیکر سلسله پخش کرد بقیه شما ندیدی، و نسخه های اولی که از صحیفه نور و صحبت امام پخش شده. ولی خب میگم دیگه، میگن دروغ هر چه گنده تر باشه باورش راحت تره. میان جلوتر، امام سیر سیاسی داره همچنان ثابت قدمه، میگن آمریکا، امام سرشان داسته میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. صدام حمله میکنه، چند هزار کیلومتر مرز داره میاد جلو، یه دیوان اومده سنگ انداخته رفته. بعد میگه من کوتاه نمیام. نگاه میکنیم از اون ابتدا تا انتها تمام گفتار و تمام رفتار این آدم یک معنا بیشتر نداره، اون اینه من در مقابل ظلم کوتاه نه. تازه یه چیزای این وسط یه اشانتیونایی هم هست کم دقت میشه. یه موقع سید احمد آقا میگه دو بار من دیدم امام تو حیات خونه را میره دستش اینجوری میکنه، فشار میده از عصبانیت داره. گفتم آقا چی شده؟ یه بار امام فرمود ناراحتم که پیرمردم، توان ندارم برم جبهه بجنگم. دو، یه بار امام گفت ناراحتم که پیرمردم، زورم نمیرسه برم سلمان رشدی رو بکشم. بعد یه عده بس میشه، نه آقا حکم سلمان رشدی حکم فقهی بوده، دولت ما دنبالش نیست. هرچی کتابی های نیجریه و آذربایجان و پاراچنار رو اینا تکرار خواهد شد. خب هر وقت شما کتابی های دشمن های ما وحشی تر میشن، میریزن 400-500 تا آدم رو با هم قصابی میکنن. چه کار کردن اینا؟ شیعه. هر وقت ما کتابی های دشمن جری تر میشه. بعد حالا میبینیم دشمن جری تر شده، بیشتر به ما توهین میکنه. معاون اول رئیس جمهور ما میره میشونش روی صندلی غیر متعارف، به جهت دیپلماتیک پرچم ما هم تو جلسه دیدار نمیذارن. کی؟ این کشور عثمانیک. چرا؟ این هر وقت شما دستت از حالت وحید دوله هم مستطعت هم من قوه خارج بشه، دشمن قاعده همینه. ولن تعزا هم کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملت هم، هرچی کتابیه اونا میان جلو. عربستان تو تاریخش هم قرار مفت نزده که تو این چند ماه زده، بر چی؟ احساس بکنن میشه جلو اومد، احساس بکنن تا وسط قلب تو میان. این همه آدم کشته شدن، من چی کار باید بکنیم؟ ما یه وظیفه داریم، دولت ما یه وظیفه داره، مراجع ما یه وظیفه دارن، وزیر خارجه، سفارت، تماس تلفنی، اینا همه برای همین روزاست. ما نباید نگران این باشیم که با عکس امام آقا اینا دارن تو نیجریه عزاداری میکنن، اینجوری همه رو سلاخی میکنن. الگوی سیاست خارجی رو کی به ما داد؟ میدونید حکم سلمان رشدی مال کیه؟ مال آخر سال 67، مال زمانی که ما قطعنامه رو قبول کردیم. به نظر دنیا قطعنامه رو اینا قبول کردن، دیگه وقتشه بزنیم تو سرشون. عملیات مرصاد اتفاق افتاد. این جمله متأسفانه از امام ثبت نشده، ولی سید احمد آقا اینو گفته که وقتی عملیات مرصاد اتفاق افتاد، منافقین حمله کردن، مردم رفتن، امام گفتن اگه میدونستن مردم اینقدر شرکت میکنن تو جنگ، قطعنامه رو نمیپذیرفتن. و اینجا هزار تا سوال ایجاد میشه که قطعنامه رو امام تو چه فضایی پذیرفت. بعد از عملیات مرصاد سلمانشون کتاب می‌نویسه، تو ذهنشونه که ما تو موضع ضعفیم، امام از موضع قوت میگه این ملعون و هر کس بکشه اجر شهید داره تا دیگه کسی این غلطا رو تکرار نکنه. آقا ما الان قطعنامه رو پذیرفتیم، تو موضع ضعفیم، کتابیا کتابیام از چی کتابیام؟ یک سانت کتابیای تو رو از تمام هستی ساقط میکنن. اگه میخوای بمونی کوتا نیا، الفو بگی، باید تا یه بگی. تحقیر 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 تحقیر، چرا؟ به خاطر که کوتاه میای، بی موقع بدم کوتاه میای. شما نگاه میکنید امام از دنیا میره، کمتر خاطر شما هست چند درصد کشور دنیا عزا اعلام میکنن، چقدر پرچما نیمه برافراشته میشه. کیسینجر وزیر خارجه امریکا میگه آیت الله خامنه‌ای بزرگترین دشمن ما بود، اما مرد بزرگی بود. امام بزرگیش به چه پولدار تا املاک متعدد امام، بچه خوشتیپه مثلا، بچه پولداره، آقازاده است. امام چیه؟ امام آدمه، چون آدمه همه در مقابل او کرنش میکنن. شما وقتی نگاه میکنید آدمی رو میتونید صاحب سیره بدانید که تو یک حوزه یا حوزه های مختلف تمام رفتار و گفتار و کردار و کنش و واکنش او همه یه بو بده. چه خوب چه؟ بله. هیتلر سیره داره؟ بله. تمام رفتاراش یک اسلوب معنادار قابل الگو برداری داره، حالا یا مثبت یا منفی. معنای سیره خوب جا افتاد؟ لذا آدمایی که دائما فراز و فرود دارن، یه روز به شب یه روز به راز، بیر میگیری اینوری بیر میگیری اونوری، اینا صاحب سیره نیستن. اینا حالا میرسیم که چه ویژگی دارن. یه روز اسلوب معنادار، یعنی شما نگاه بکنید، مثلا فرض بفرمایید من در مورد انفاق صحبت میکنم، آقا انفاق خوبه، چنینه چنانه، بعد یه باری میگیم یه کاری میخوام انجام بدیم، نفری 1000 تومان بدیم، من میگم من نمیدم، من سیره ندارم. کسی که انقدر در مورد انفاق صحبت میکنه، دادن 1000 تومان نباید براش انقدر سخت و... نمیدم. خب 1000 تومان نگفتن 1,000,000 بده که، 1000 تومان. کسی که تمام آنچه از او سرزده یک معنا، یک بو، یک سو، یک خواستگاه داره، این میشه صاحب سیره. حالا تو حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و و و الی آخر. اگر تو همه اینا داشت، همه چیش داره سیره است. ممکنه کسی به جهت سیاسی سیره داشته باشه، ولی به جهت اقتصادی چی؟ نداشته باشه. خب ردشیم بریم سراغ انواع سیره. ما 3 جور سیره داریم. سیره معصومین علیهم السلام. معصومین سیره شون توی 3 حوزه است. 1 قول، یعنی همون چیزی که ما تحت عنوان روایات چی؟ میبینیم ازش استفاده میکنیم. 2 فعل، یعنی عملش، اون چیزی که نقل شده، مثلا پیامبر عزیز ما این کار رو کردن، امیرالمومنین علیه السلام این کار رو کردن، صدیقه طاهره سلام الله علیها این رفتار ازش، این میشه فعل. 3 چیه؟ تقریر. تقریر یعنی چی؟ یه تعریف 2 کلمه‌ای کسی داره؟ بگی تعریف آخر. بیان کردن قولی. شما بگید تایید کار دیگران حالا با سکوت پنشش کلمه میشه دو کلمه سکوت در برابر یک فعل پنج تا کلمه شد توضیح کوتاه مثلا روبان قرمز هر عبارت دو کلمه‌ای که به این نمیخوره که چه زیر بزنتون نمیرسه تایید کلمه اولش درست شد تایید عملی نه تایید امضایی بله کلمه امضا تایید امضایی یک کاری در حضور معصوم انجام میشه امام سکوت میکنه خب این سکوت او تایید امضایی یعنی اینو امضا میکنه میگه من با این کار موافقم در حضور امام یه کسی مثلا یه پاسخی میده در مقابل یه سوالی حضرت سکوت میکنن سکوت حضرت یعنی این جواب منم تایید میکنم البته به شرطی که امام در حال تقیه نه یه موقعی دشمنی نشسته حضرت اگر حرف درستو بزنن جانشون بی خودی به خطر میفته این نه اگر حضرت در فضایی باشه که در حال تقیه نباشه سکوت او به معنای تایید امضایی است این میشه چی؟ تقریر معلومه؟ خب این یه سیره خب سیره معصومین بر ما حجته؟ بله؟ بله سیره معصومین حجته قابل الگو برداری است و تمامش قابل دفاعه دوم سیره مسلمونا که بهش سیره شرعیه سیره متشرعه و سیره اسلامیه هم میگن یه جای خاصی نصار فرض بکنید بگید این نه سیره شرعیه است نه متشرعه است همه نگاه میکنن الان شما چه میفرمایید what to do what not to do چکار کنیم چکار نکنیم گیر میکنن و شما احساس علمیت خوبی بهتون دست میده تازه معلوم است که کدوم که از نسب عربه اینجا صفت میکنه دیگه یه احتمال بکنن در این قرآن میخونین مثلا سیره مسلمانان دو حالت داره یا مسلمین در زمان حیات معصوم علیه السلام کاری انجام دادن یا در غیر زمان معصوم اگر در زمان معصوم مسلمان ها یک کاری انجام بدن و معصوم اونا تایید کنه این چیه؟ این حجته یعنی مثلا در زمان امیرالمومنین علیه السلام مردم یه سنتی داشتن حضرت دیده اینو مهر زده این چی میشه؟ حجته قابل استناد قابل الگوبرداریه اما اگر در زمان حیات معصوم مسلمین یه کاری انجام دادن معصوم تایید نکرده این حجیت نه شما نمیتونیم بگید آقا مسلمان‌ها زمان از سری علیه السلام این کارو میکردن الان باید این کارو بکنیم مسلمان‌ها انجام میدادن که انجام میدادن رفتار و سیره مسلمان‌ها حجیت ایجاد نمیکنه دوم غیر زمان معصوم در زمان حضور معصوم نبوده زمان غیبت بوده غیبت صغرا یا کبرا اینجا چی عملکرد مسلمان‌ها حجت نیست آقا مردم در مثلا قرن 7 هجری فلان کارو میکردن خوب بکنه این بر ما ملاک چون این کارو میکردن پس ما باید این کارو بکنیم چنین چیزی ازش در نمیاد معلومه بله محصا نقاط عالم اینا معلومه نه تو به صورت عرف در میاد دیگه سیره مسلمان یه چیزی در بین مسلمان ها رفتار میشه کم کم میشه عرفشون دیگه نخواستم بگم ما از امام خمینی حجیت میگیریم گفتم امام صاحب سیره بود صاحب سیره. اما گفتم سیره امام حجیت داره نه. سیره اوغلا سیره اوغلا چه سیره چرا اینو زدم سیره اوغلا چه سیره آره بهترین طرف هم گفت سیره اوغلا سیره اوغلا است دیگه اون سیره‌ای که ما در میان آدم‌های خاص، آدم‌های الگو، آدم‌های محل رجوع نگاه می‌کنیم. مثلا میگیم امام سیره شده سیره اوغلاست تو مسائل سیاسی. اینجوری میگیم. خب؟ میگیم آقا امام به عنوان یک کارشناس سیاسی سیره‌اش چیه؟ قابل استناده. حجت نیست به جهت شرعی امام کارو کرده. اما این آدم به عنوان یک آدم عاقل در حوزه مسائل سیاسی به نظر میسه رفتاراش قابل اعتناس قابل مطالعه است میشه روش چی؟ حساب کرد و ازش استفاده کرد خب اینم انواع سیره خب بیایم سراغ این که ما میخوام حواستون به این باشه که ما این جلسه سیره رو میگیم و جلسه بعد وارد چی میشیم؟ کتاب جاذبه و دافعه امیرالمومنین علیه السلام، بعد سیر در سیر ائمه اطهار علیهم السلام، بعد حماسه حسینی که قبلا مطالعه کردیم، بعدم قیام انقلاب از مهدی اربان افتاد. تو همه اینها داریم سیره اهل بیت رو مطالعه میکنیم. لذا اونی که الان داریم میکاریم 5 جلسه قبل میوش رو خوردیم، چند جلسه بعد میخوایم ازش استفاده بکنیم. با این روی که سیره رو خوب عنایت بفرمایید. پیش فرض های استفاده از سیره. خب ما میخوایم از سیره اهل بیت چی استفاده بکنیم؟ ما میخوایم ببینیم اهل بیت سیره شون چی بوده و برای خودمون امروز چیکار کنیم، الگو برداری بکنیم. چون عرض کردیم اهل بیت مال کجان؟ ماله همین زندگی ما، ماله تاقشه نیستن. الحمدلله سیدای اولاد پیغمبر جمعن اون بالا، به چه دردی میخوره؟ آدم لذت میبره. امام صادق، امام باقر، اینا ماله اونجا نیست. امام صادق ما جاشون همینجا، حالا صندلی خوبه من اون بر جاشون همینجاست. این فعالیت قربتن الالله که عده میکنن که اهل بیت رو برن رو تاقشه قربتن الالله، قربون امام صادق بشن. امام صادق قربونی نمیخواد، مگه عید قربونه؟ امام صادق چی میخواد؟ شیعه میخواد، اونم شیعه عاقل، کله دار، مغز دار، داره فعالیت فوقانی. امام صادق اینو میخواد. پیش فرضه استفاده از سیره، کی میتونه از سیره استفاده بکنه؟ کی میشه از سیره استفاده کرد؟ ما چجوری بریم سراغ سیره؟ برای اینکه از سیره استفاده بکنیم، سه تا مقدمه رو باید بپذیریم. یک و سه تا مقدمه ضروریه. وجود گزارش های قطعی از زندگی و رفتار معصومین علیه السلام. شما میخوای سیره اقتصادی امیرالمومنین علیه السلام استخراج کنیم، لازم این چیه؟ لازمه اینه که اول ما سیر امیرالمومنین رو داشته باشیم، از سیر سیره رو در بیاریم. درسته؟ حالا فکر کن، ما میگم در مورد زندگی امیرالمومنین علیه السلام مطلب چی است؟ میگن خیلی مطلبی نیست، داره که حضرت در این سال به دنیا آمد، یه مدتی مکه بود، بعد مدینه، بعد کوفه، بعدم شهید شد. آن سیره اقتصادی حضرت رو بگو ببینم چی بوده. اصلا شما توی این حرفایی که زدی گزارش تاریخی هم دادی، یه تو چهار تا تاریخ گفتی. لازمه سیره داشتن سیر قطعی کامل قابل استناد. ما تا سیر رو نداشته باشیم امکان استخراج سیره وجود نداره. خب آیا ما برای استخراج سیره مواد اولیه داریم یا نداریم؟ بله، الحمدلله ما نسبت به زندگی پیامبر عزیزمون، کتاب او و پیروان و اهل بیت او که در درجه اولن، فوق العاده دستمون پره و باز. خیلی ما بعضمون خوب، نه آقا بعض جا اختلاف تاریخیه. اختلافات تاریخی اصل قضیه رو تحت شعار قرار نمیده. بعضیم خیلی جا اختلافات تاریخی و با کنکاش تاریخی میشه در آورد. جای اختلاف شده این یا این، میریم نگاه میکنیم، میریم با توجه به این همه منبع اصلا این نمیتونه درست باشه. تمام شد رفت. ما خیلی وضعمون خوبه. شما در مورد پیامبر قبل نگاه کنید. پیامبر قبل در چه؟ حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی کی از دنیا رفت؟ چجوری از دنیا رفت؟ کجا دفن شد؟ همش محل ابهامه. چرا؟ چون وقتی که اینها گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، گفتن ما وارد بیت المقدس نیستیم، تو خدات بریم بجنگیم، پیروز شدین صدا کن ما بیایم. خدا گفت اینا یتیهون فی الارض، اینا دیگه از الان سرگردونن. چند سال؟ 40، 40 سال سرگردون میشن. تو همین 40 سال برخی نقلای تاریخی پراکنده میگه تو این 40 سال حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون سلام الله علیهما، که هارون بزرگتر بود، اول بعد از موسی از دنیا رفتن. کجا چی شد؟ کجا دفن شدن؟ بعدم تورات تحریف شد. تورات تحریف شد که بعدن تورات رو یکی از این علمای یهود نوشت و به نگارش در آورد. همین بلا سر مسیحیت هم اومد. اختلافات در مورد زمان تولد، هنوز که هنوز اینا میگن حضرت عیسی به صلیب کشیده شد، قرآن میگه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، به صلیب کشیده نشد، اینا هم برشون مشتبه شده. کتابشون نگاه کنید، نمیدونم مرقس یا مرقس یه چیز میگه، یوحنا یه چیز میگه، لوقا یه چیز میگه، متی یه چیز میگه، تازه میگن اصل اون برناباس. خب کلی اختلاف. تورات رو میخونه آدم خجالت میکشه، نسبت‌های به انبیا اعظم میده که آدم از گفتنش هم شرم داره. قرآن ما رو نگاه کنید، همزمان با نزول پیغمبر میخونه یه عده حفاظ، یه عده کتاب، یه دم قراء، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بعد قرآن ما تحدی میکنه، میگه قرآن تعریف شده، من درآوردی بسیار خوب، یه قرآن وردید مثل این قرآن. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. همتونم با هم دیگه جمع بشید، امکان آوردن قرآنو آقا نمیخواد قرآن بیارید. 10 تا سوره فأتوا بعشر سور مفترات، 10 تا سوره بیارید آقا نمیخواد. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. بعد او شهدا اکن من دون الله، غیر خدا هم هر کی دلتون میخواد به کمک بخواد، حتی خود پیغمبر، پیغمبر هم اگه قاصیتون بشه مثل قرآن نمیتونید بیارید. خب این قرآن، این زندگی پیامبر، این جزئیات تاریخی مقایسه بکنید با پیغمبرهای قبل، یعنی که خداوند میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، به این معنی نیستش که خدا هر کسی که مثلا میخواد مشابه قرآن بیاره خدا لالش میکنه. نه، یه عده مشابه قرآن آوردن، مثلا یه رو سوره ساخته الفیل و الفیل و ما ادراک ما الفیل له خرطوم طویل، خب خاک بر سرت به صورت بلند مدت و طویل، این قرآن تو آوردی الان. یا اون خوشحال دیگه، یا زفت بنت زفت این نقی کم نقی، نصف کف الما و نصف کف التین، ای قورباغه که بچه دوتا قورباغه هستی، هر چه دلت میخواد نق نق کن، نصف تو آب نصف بیرونه، چقدر مفاهیم عالی الان شما گفتی. بله اگه اینجوری جور کلمه عربی رو بخوام بچسبونیم، هر کلمه رو بذاریم الموبایل و ما ادراک ما الموبایل صدق الله العلی العظیم، این شد آیه قرآن. این که اینجور خدا جلوی اینا رو نمیگیره، لذا اینکه میگه من قرآن حفظ میکنم با سازوکارهای درون قرآنه. ما میگیم یه سوره بیاره، سوره یعنی چی؟ چند تا کلمه، همین. یه گروهی از این دوستان ما یه بحثی در مورد اعجاز عددی قرآن میکنن، یه بحثای خیلی خیلی ساده، آدم میشنوه رسمن روانی میشه، رسمن فقط اعجاز عددی قرآن، چند تا سرشاخه مثلا در آورد، اول سوره کف میشموری میای تا ابتدایی که میخوای بگه که اینها 309 سال در غار موندن، 309 کلمه است تا اون کلمه. واقعا اینا میگن پیش پا افتاده تریناشه، ولی چیزایی بسیار وحشتناکی در میاد تو قرآن. خب یه دونه مثل این بردارید بیارید. ما نسبت به زندگی اهل بیت و پیامبر عزیزمون خیلی گزارش‌های خوبی داریم، اختلافاتی هست، اما این اختلافات اصل قضیه رو تحت شعاع قرار، بله جای اختلاف جای پیغمبر، جای این کارو کرد این کارو کرد، اما اصل این که پیغمبر اینجا بود 10000 تا کاره، 9900 تاش هماهنگ، 100 تاش محل اختلافه. پس ما برای استخراج سیره اول باید سیر رو داشته باشیم که الحمدلله داری. این یک.